بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. فرسيدنا أيام سكواري آغا أبي عبد الله را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و همه شیفتگان مکتب اهل بیت تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامن ابی عبدالله کوتاه نفرماید. در دو جلسه گذشته چند تا سوال مطرح کردیم و هدف این بود که این گونه سوالاتی که به طور طبیعی در اذهان نوجوانان و جوانان ما براشون ظاهر میشه، اینها را در حد توان خودمون با یک بیان نسبتاً روشن و قابل فهم و قبولی عرضه کنیم، تا خدمتی به فرهنگ عاشورا کرده باشیم. البته جواب این سوالات برای همه ما هم به طور اجمال ثابته، ولی تفصیلش به طوری که بتونیم اگر سوال کنند خودمون بیان کنیم جواب روشنی رو ارائه بدیم، شاید برای نوجوانهای ما این اندازه آشکار نباشه. سوال کردیم چرا باید عزاداری کنیم برای سید شهدا، و بعد سوالی رو مطرح کردیم که چرا در میان ائمه اطهار برای سید الشهدا این خصوصیت بود و بیشتر توجهات در عزاداری ها به ایشون معطوف هست، و ویژگی های خاصی که در روایات برای اونا ذکر شده و در فرهنگ شیعه جایگاه خاصی را به خودش اختصاص داده. هر عرایضی هم در این زمینه شده گذشته است. وقتی سوال عمیق‌تر میشه، طبعا این پرسش هم مطرح میشه که اصلا چرا باید چنین وضعی پیش بیاد که هنوز چندی از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نگذشته، نوه عزیز او به شهادت برسه، اونم به این صورت فاجعه آمیز، به صورتی که اگر نگیم در تاریخ بی نظیر هست، بسیار کم میشه نظائری در مفرداتش نشون داد. شاید مجموع این حوادث در هیچ جا نشه جمعش را نشون داد، حد اکثر اینه که مفرداتش را گاهی بشه نشون داد نظیر این حادثه خاص در یه جای دیگری هم اتفاق افتاده باشه. اما این مجموعه مصیبت ها یک جا در ظرف چند روز، ما که سوال نداریم در تاریخ، البته ما احاطه به همه تاریخ کشورهای عالم نداریم، اما در اندازه ای که شنیدیم و نقل کردن سوال نداریم. به هر حال وضع بسیار فجیعی بود. اگر حتی ما بنا بگذاریم بر این که بسیاری از مطالب که در کتاب های مقتل نقل میشه، مرثیه خانها نقل میکنن، فرض کنیم که اینها هم چندون اعتباری نداشته باشه، سند معتبری نداشته باشه، به اون قطعیاتی که آدم هیچ شکلی میکنه، کسانی که آشنایی دارن البته با تاریخ و مقتل، شکل میکنن که اینها واقع شده بودیم، به همون قطعیاتش هم ما وقتی توجه بکنیم میبینیم بسیار رفتارهای قساوت‌آمیز، بی‌رحمانه، دور از انصاف، دور از انسانیت و حتی دور از خوی عربی. آخر عرب ها در میان اقوام دنیا یک چیزایی رو به خودشون اختصاص میدن و به اینها میبانن، اینها رو از صفات برجسته خودشون میدونن و کمابیش همینطور هم هست. مثلا مهمان نوازی برای عرب ها یک صفت ثابت شناخته شده است. از قدیم شناخته شده بوده، حالا هم همینطوره، یک صفت ممتازی است، خوی پسندیده است که عرب ها دارن. البته بسیاری از کسانی که به صورت قبیله‌ای و ایلیاتی زندگی می کنن این صفات درشون هست، اما شاید در عرب ها از قدیم این صفت خیلی برجسته بوده. اگر کسی بر عربی وارد بشه و چیزی از او نخورد، نیاش آمد، تناول نکند، این به منظره اعلان جنگ با او تلقی میشد. آنقدر پذیرای مهمان رو لازم میدونستن که حتما یک کسی که وارد میشه باید یه چیزی تناول کنه، یه پذیرایی ازش بکنه. و همیشه عرب به این صفت خودش افتخار میکرده که مهمان نواز بوده. اما نسبت به یک دست مهمانی که با 12,000 نامه او رو دعوت کردن، از دادن یک جرعه آب به طفل 6 ماهش هم امتناع کرده. این قساوت رو کجا میشه نشون داد تو تاریخ؟ خب این مصیبت ها چرا اتفاق افتاد؟ چطور شد که این حادثه عظیم و این مصائب غیر قابل وصف، غیر قابل هضم، پذیرفتنش مشکله، خیلی سخت آدم میتونه باور کنه که این چیزهایی واقع شده باشی. خب این سوال برای هر کسی، طبعا برای نوجوانی که تازه با این مسائل آشنا میشه، جدیتر مطرح میشه که چرا اینجور شد؟ آیا یک دشمنان کافری از خارج از مرزها اومدند این حوادث را آفریدند؟ کفاری بودند، مشرکین بودند، یا از مذاهب دیگه بودند، یهودی بودند، نصرانی بودند، اونا اومدن با فرزندان پیغمبر اسلام این معامله را کردند؟ و تاریخ میگه نه، این چیزی نبود، هیچ کس تا حالا نگفته که یهودیان اومدند حادثه کربلا را آفریدند. با اینکه قرآن میفرماد ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، ولی هیچ کس نگفته این داستان را یهودی ها ایجاد کردن، قاتلین سید شاده یهودی بودن. هیچ کس نگفت، نصرانی هم نگفت، زردوشی هم نگفت، مشرک هم نگفتن بودن. چطور شد مسلمان ها خودشون اقدام کردن به همچه کار است، به همچه گناه بزرگی، به همچه جنایت نابخشودنی؟ خب سؤال به جاییست و جا داره که جواب روشن و تفصیلی به این سوال داده بشه. ولی اگر بخوام جواب کافی به این سوال بدیم، باید برگردیم دست کم تاریخ صدر اسلام را از زمان پیغمبر اکرم به بعد و در زمان خلفا اینا را یه مروری بکنیم. جواب روشن قانع کننده ای بخواد، باید اینا را یه بررسی تحلیلی بکنیم. ولی خب این کاریست که نه در تخصص بنده است و نه در ظرفیت یک مجلس. یه مرور اجمالی باید روی اینا بکنیم، یه بقیه شو واگذار کنیم به هم اطلاعات شنوندگان عزیز و هم کسانی که مایل باشند بعد برند بیشتر تحقیق کنند. اجمالا حتی در زمان حضور و حیات پیامبر اکرم در میان مسلمان ها کسانی بودند که چندان اسلام را باور نداشتند. به دلایل اینها مسلمان شده بودند، اظهار اسلام کرده بودند. آیات قرآن هم بر این زمینه داریم ما. و به هر حال سوره ای به نام منافقون داریم ما در قرآن. در موارد متعددی در قرآن صحبت از منافقین شده که اینا اظهار ایمان میکنن ولی دروغ میگن. حتی قسم میخورن. اول سوره منافقون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ما الله يعلم انك رسول الله ما الله يشهد ان المنافقين لكاذبون الى آخر سوره و موارد فراوانی آیات دیگه‌ای که درباره وجود این گروه و شاید گروه‌هایی در میان مسلمان‌ها شهادت می‌گینا بودند. اینا به واقع ایمان واقعی نیاورده بودند. البته قرآن اون کسانی که ایمان ضعیفی هم داشتند و متزلزل بودند اونا هم گاهی جز منافقی حساب می‌آره. مثلا در یه جا می فهمد در وصف منافقین که ولا یعتون الصلات الا و هم کسالا، از اوصاف منافقین است که با کسالت میان در نماز شرکت می کنه، میان مسجد نماز می کنه اما کسل بی حال و در دلشون توجه به خدا نمی کنن مگر اندکی، ولا یذکرون الله الا قلیلا، این مگر اندکی به هر حال نشانه این است که بعضی هاشون یه مراتبی از توجه را داشتن. شواهد زیادی است که ضعفای ایمانی که ایمانشون به حد نصاب نمی رسیده اونا رو گاهی قرآن جز منافقین حساب میکنه. وجود این گروه، حالا من نمیخوام بگم چه کسانی بودن مصادیقش را تعیین کنن، مسائلی در کار است که به این نپردازیم، یک شم نک وقتمون نمی رسه. یه خود میگم جلوتر، یک گروه از کسانی که مسلمان بودند کسانی بودند که بعد از فتح مکه اینها مسلمان شدند و پیامبر اکرم دست محبت به سر اینها کشید علی رغم دشمنی ها و کینه توزی های فراوانی که کرده بودند و اینها را طلقا نامید که بسیاری از بنی امیه از اینها هستند، آزاد شدگان. اینا بعد در بین مسلمان ها بودند و معاشرت و ازدواج و ولی بسیاری از اینها ایمان واقعی نداشته، نه تنها ایمان نداشته اصلا به پیغمبر اکرم حسد می برده. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، بعضیشون از قریش بودند، من معذور بدارید که بگم چه کسانی. شواهدی هست که وقتی میشنیدند که نام پیغمبر اکرم در اذان برده میشد اینا ناراحت شد. دو تا عشیره بودن از قریش حکم پسرمو رو داشتن به همدیم، میگفتن این پسرمو ببین، یه تکه یتیم بود توی خانواده فقیر بزرگ شد، حالا به جایی رسیده که در کنار اسم خدا اسم او رو میبره، ناراحت میشه. به هر حال بعضی از اینها بعد از وفات پیغمبر در حدود 25 سال یک منصبهایی در جامعه اسلامی پیدا کردند تا بالاخره نوبت رسید به حکومت امیرالمومنین صلوات الله. خب میدونید که قبل از این که امیرالمومنین حکومت ظاهری پیدا کنن، معاویه در شام یک حکومتی، یک فرمان، یک عامل، یک والی، یک استاندار به اصطلاح در شام از طرف خلیفه دوم نصب شده بود و بعد از طرف خلیفه سوم کاملا تأیید شد و بیشتر دستش باز گذاشته شد چون خویش قومی بیشتری داشتن با خلیفه سوم. اونجا دستگاهی برای خودش درست کرده بود، محیط شام هم از مدینه و اینها دور بود، تازه مسلمان هم بودن و جزء منطقه تحت نفوذ دولت روم به شمار می رفت. ما رومی ها در تماس بودن، بسیارشون با ما ارتباط های نزدیک داشتن، اونقدر فرصت پیدا نکرده بودن که معارف اسلامی رو درست یاد بگیرن، هم دور بودن از نظر منطقه جغرافیایی، هم حاکمی که در طول ده ها سال برشون حکومت کرده بود چندو علاقه ای که اینا خوب اسلام رو یاد بگیرن نداشت. اون میخواست ریاست کنه، سلطنت کنه، کاری نداشت به این که اینا ایمان داشته باشن یا نداشته باشن. تا بالاخره بعد از این که امیرالمومنین به خلافت ظاهری رسیدن، شروع کرد به شورش به بهانه این که علی قاتل عثمان است و بنای جنگ با اون حضرت رو گذاشت. حالا من درز میگیرم یه اشاره از این نقطه عطف‌های تاریخی بگارم. خب مدتی را در جنگ با امیرالمومنین گذران تا به کمک امر عاص و بعضی دیگه از پیش قوم‌ها و دوستان و بستگان و بزرگان سابق قریش قبل از اسلام، اینا با هم توانستند با توطئه ها و نقشه ها جنگ صفین را خاتمه بدن، در واقع به ضرر امیرالمومنین و به کمک خوارج. مسئله حکمیت را مطرح کردند و الی آخر. بالاخره امیرالمومنین به دست این خوارج به شهادت رسید و نوبت امام حسن، و امام حسن هم یک نوبت کوتاهی مبارزه ای که امیرالمومنین شروع کرده بود ادامه داد، ولی معاویه از زمینه هایی استفاده کرد و کاری کرد که امام حسن صلوات الله علیه مجبور بشه صلح را بپذیرد. از اینجا یه مقداری به وقایع نزدیک میشه. این نقشه هایی که معاویه از اینجا میکشه بسیار ماهرانه است. اگر ما بخوایم در اون دوران و دورانهای گذشتهی چند تا سیاست مدار نشان بدیم که اینها از فکر فعالتر و مؤثرتری از طبقه متوسط مردم برخوردار بودن، نبوغی داشتن در سیاست شیطانی، حتما یکی رو باید معاویه بنامیم. حالا بنده به امان یک تحلیل از می کنم و یه بخواهیم رو تفصیلا اثبات بکنیم از نظر تاریخی، یه خود باید اسناد و مدارک رو اینا رو بررسی کنیم. تحلیل اینه که معاویه به این نتیجه رسید که از زمینه هایی باید استفاده کرد به نفع حکومت خودش و توسعه قلمرو سلطنتش. اسم خلافت بود اما سلطنتی بود مثل سلطنت روم و فارس و اینا، کسرا و قیصر به اصطلاح. اونم آرزوی همچه سلطنتی داشت. زمینه هایی بود که میتونست از اینا بهره برداری کنی. اولش سطح نازل فرهنگی مردم بود. درسته که چند دهه از اسلام و گسترش اسلام گذشته بود، اما ارتقاء فرهنگی چیزی نیست که به این سادگی ها بشه از مدینه تا اقصی بلاد شام گسترش پیدا کنه و نفوذ پیدا کنه در اذهان مردم. همه کاملا با فرهنگ اسلامی بار بیان و سطح معرفتشون بالا بره، این کار شدنی نیست به این سادگی ها، مخصوصا وقتی حکومت منطقه‌ای در مثل دست معاویه باشه. به هر حال یک زمینه ای که روش حساب میکرد نازل بودن سطح فرهنگ مردم. و از جمله از همین زمینه ها این بود که این روح قبیلگی، زندگی قبیله‌ای، اقتضایی در زمینه فرهنگی داشت و اون این بود که وقتی رئیس قبیله پیش می افتاد یه کاری می کرد، براحتی همه افراد قبیله یا اکثریت دنبالش را می افتاده. هم در جهت مثبت این جریان نمونه های زیادی داره، هم در جهت منفی. وقتی یه رئیس قبیله می اومد به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله ایمان می آورد، به طور راحت سایر افراد قبیله همه می اومدن مسلمان شد. وقتی یکی هم مرتد می شد، کمان که اتفاق افتاد بعد از رحلت پیغمبر اکرم، بعضی از اینا مرتد شده، رئیس قبیله وقتی مرتد می شد افراد قبیله به دنبالش از اسلام برمی گشتن. خیلی راحت. این تبعیت افراد قبیله از رئیسشون یکی از زمینه هایی بود که معاویه روش حساب میکرد و ازش بهره برداری میگرد. سوم ضعف ایمان مردم بود، به خصوص در اون منطقه شام. مربیانی نداشتند. خود در خود مدینه ای که مردم زیر دست پیغمبر اکرم مدت‌ها تربیت شده بودند و هنوز چیزی از همون روز وفات پیغمبر اکرم داستان قدیر را فراموش کردند. دیشب عرض کردم براتون توضیحش. اما چرا سه به مردم شامی که داستان‌های عجیبی درباره نادانی و جهالتشون در تاریخ ثبت شده. در اون روز البته مردم شام اون روز عرض میکنه. اینا زمینه هایی بود که معاویه ازش استفاده میکرد. جهالت مردم، نازل بودن سطح فرهنگشون، حاکم بودن روح قبیله ای که مردم از رؤساشون تبعیت میکردن، اینا زمینه ها بود. یعنی اینا رو بخواییم در اصطلاح قالب اصطلاح بگنجنیم، اینا رو میگیم زمین ها. چند تا هم عامل بود، سبب بود، اسبابی بود که اونا رو به کار میگرفت تا در روی این زمین ها کار بکنه و ازش استفاده کنه. خب این عامل ها مثل تازه ای نیست، منتها او خوب شناخت و خوب ازش بهره‌برداری کرد. معمولا همه سیاستمدار دنیا از قدیمترین ایام تا جدیدترین دورانهای مدرن دنیا از همین سه تا عامل استفاده کردن. اول تبلیغات، سعی کنن افکار مردم رو عوض کنن به اون جهتی که میخوان سوق بدن. این یک عامل کلیست، منتها فرهنگ ها و جوامع فرق میکنه، کیفیت به کار گرفتن عوامل تبلیغاتی فرق میکنه. اون روز عوامل تبلیغاتی در درون جامعه اسلامی مسئله اومانیسم یا پلورالیسم یا نمیدونم حقوق بشر امروزی این حرفا نبود. اونا کسی هم به این حرفا گوش نمیداد. اسلام حاکم بود و مردم به پیغمبر و خدا و این حرفا معتقد بودن. قرائت های گوناگون و نمیدونم این حرفا وقتا خریداری نداشت، ولی عوامل بود که میتونستن در تبلیغات ازش استفاده کنن. یکیش هنر و ادب، به خصوص شعر. در میان اعراب به خصوص در اون عصر مسئله شعر جایگاه بسیار مهمی داشتیم و همه شما کما بیش میدونید. معاویه سعی کرد شعرای معروف، شعرای خیلی برجسته ای را به کار بگیری که اشعاری در مدح او و ذم مخالفینش بسرایند و بین مردم منتشر کنند. شاید یکی از برجسته ترینشون اختل نصرانی بود، شاعر بسیار ماهری. شاگردانی را تربیت میکرد برای این کار و یه دستگاهی داشت. در بین اونهایی که بیشتر به اسلام گرایش داشتن، اونی که برای اونها معتبر بود قرآن و حدیث بود. او سعی میکرد کسانی را تقویت کنه و تشویق کنه که حدیث بسازند. ابو هریره یکی از حدیث سازان معروف است که خود علمای اهل تسنن در بارش کتاب ها نوشتن. احادیث عجیبی جعل میکرد، به راحتی به پیغمبر نسبت میداد. خب مردم ساده هم زود باور میکردن، استفاده میکردن. و همینطور کسانی که اون زمانها به نام قراء نامیده می شدن، یک مقام مهمی بود. تنها این نبود که مثلا قرائت قرآن با لحن بکنن یا با تجوید بکنن. قراء یک مقام بزرگی بود، علمای بزرگ دین در اون زمان قراء بودن. اونایی که قرآن را خوب بلد بودن، تفسیر قرآن می کردن، مفاهیم قرآن را تبدیل می کردن، حافظ قرآن بودن، اینا یه جایگاه مهمی داشت. این سه دسته رو به خصوص قراء، شاعران و محدثان، اینها رو به کار می گرفت برای اینکه یک دستگاه تبلیغاتی منسجم و همه جانبه ای رو به نفع خودش به کار بود. خب اینا یه دست خواصی بودن، همه که شاعر نبودن، همه که قاری و محدث نبودن. رؤسای قبیله ها را اونها رو بیشتر از راه تطمیع، دادن پست و مقام، هدایا، جوائز سنگین، کیسه های طلا. یه دونه سکه یا طلا امروز برای ما ارزشی داریم. کیسه طلا، 100,000 دینار طلا و گاهی 1,000,000 دینار طلا، اینا گفتنش آسونه. وقتی برای رئیس یک قبیله میفرستادن، کم کسی بود که در مقابلش خاضع نشوید. رؤسای قبائل را به این وسیله میخرید و بالاخره سایرین را با تهدید، کسانی که مخالفت میکردن به محض این کسی بد میگفت معامیه فورا جلبش میکردن، کتک میزدن، زندان میکردن، میکشتن. خیلی راحت با این سه عامل، تبلیغ به وسیله شعرا، مهندسین و قراء، تطمیع نسبت به رؤسای قبایل و اشخاص سرشناس، تهدید نسبت به سایر مردم، این ابزارها رو به کار گرفت. بعد از شهادت امام حسن در حدود 20 سال، کمتر از 20 سال، معاویه جامعه خودش را، جامعه شام را، با این سه عامل، با استفاده از اون زمینه هایی که قرض کردم، اداره کرد، ساخت. حالا چه نتایجی داشت، این مردم چگونه بار آمدن، بماند وقتش نیست من اینا رو تفصیلا عرض بکنم، البته همش هم رو احاطه ندارم، بخوام عرض کنم باید برم مطالعه کنم یا براتون بگیرم، فرصتش هم نیست. شما بارها شنیدید اینا رو. به هر حال جامعه معاویه از بعد از شهادت امیرالمومنین و اندکی زمان امام حسن تا حدود 20 سال که از سنه 40 تا 60 هجری تقریبا، این جامعه ساخت به دلخواه خودش. قبلا زمینش هم فراهم شده بود، 20 سال دیگه هم قبلا از زمان عمر بن خطاب تا شهادت امیرالمومنین اینجا حکومت کرده، تجربه ها داشت، اشخاص شناسایی کرد، آزمایش کرد روش ها را و نهایتا این نقشه را با استفاده از این سه عامل و اون زمینه هایی که عرض کردم به اجرا گذاشت. سالهای آخر عمرش رسید، وصیتی کرد، خیلی علاقه داشت که این سلطنت در خاندانش باقی بمونه. یزید را دلش بخواست جانشین خودش بشه، خودش هم میدونست که یزید اونجور لیاقت نداره، خیلی سعی کرد هم رو تربیتش کنه، هم کسانی رو به کار بگماره که هواشو داشته باشن. یه وصیتی هم کرد براش، اونطوری که نقل شده گفت من زمینه ای برای سلطنت تو فراهم کرده که هیچ کس دیگه چنین کاری نمیتونست بکنه برای فرزندش. حکومت برای تو مهیاست به شرطی که تو چند چیز رعایت کنی. یه دستوراتی داد راجع به مردم مدینه و حجاز، گفت اونا با این صورت رفتار بکن، با مردم عراق یه جور دیگه گفت رفتار بکن. گفت عراقی ها هر روز میخوان حاکمشون عوض شه، اگه هر روز گفتن حاکم عوض کن بکن، این بهتر از اینه که 100,000 شمشیر علیه تو کشیده بشه تو وسیعت هاش برای یزید. گفت مردم حجاز که میان احترامشون کن، اینا خودشون ها متولی اصلی اسلام میدونن، اینا هرچی اومدن ازشون پذیرایی کن، جوایز بهشون بده، اگر نیومدن تو بفرست احوال پرسیشون کن. این نصیحت ها رو به یزید میکنه. بعد میگه چند نفر هستن که اینا زیر بار تو به آسانی نمیرن، یکیش فرزند ابوبکر هست، یکی فرزند عمر هست، یکی فرزند زبیر، یکی هم فرزند علی. این 4 نفر که سه تاشون از فرزندان خلفا هستند، یکیشون هم فرزند زبیر که در مقام احراز خلافت بود و یکی از اصحاب سته بود، اصحاب شورا. این 4 نفر اینا رو بعد خیلی هواشون رو داشته باشید، یکی یکی اینا هم میگه که باشون چجور معامله کن. میرسه تا به امام حسین، میگه با حسین در نیفت تا بتوانی سعی کنی بیعت ازش بگیر، اگه بیعت نکرد و با تو جنگید و بر او پیروز شدی هم بعدش باش مهربانی کن، صلاح نیست با حسین در بیفت، حتی اگر کار به جنگ رسید در جنگم پیروز شدی بعد هم با حسین بد رفتاری نکن. این فرزند پیغمبره، خیلی جایگاه مهمی داره در میان مردم. اون شخصیتی که او داره با دیگران بسیار فرق داره. این نصیحت ها رو بیازید. ولی به هر حال اینجور نشد. یزید به محض اینکه به حکومت رسید فورا دستور داد که از این چند نفر بیعت بگیر، اگر بیعت نکردن سرشون رو ببر، طوری که نقش شده در تاریخ، به حاکم مدینه نمیشه. حالا تفصیل اینا رو نمیخوام عرض بکنم، داستان ها همه شما بارها شنیدید، نوجوان ها ممکنه خیلی نشیده باشن، ولی به هر حال نمیخوام بحثا به تاریخ بگذرونم، خواستم یه تحلیلی بکنم که چطور شد که مردم به این آسونی در مدت کوتاهی دست از اسلام کشیدن، اومدن نبه پیغمبرشونا، اونم چه عزیزی، چه عزیز دوست داشتنی. کسانی که همین ظاهرش رو میدیدن عاشق جمالش میشدن، اخلاقش رو که میدیدن عاشق اخلاقش میشدن. اگه کسی ازش چیزی میخواست طوری به اون میداد که میگفت نمیخوام نگاهش در چشمم بیفته خجالت بکشیم. یه همچو کسی را به این وضع قطاوت آمیز ضد انسانی اینجور به شهادت برسن. چرا؟ اینایی که از کدم خواستم یه مقدمه فراهم بشه که ببینید فرهنگ اون جامعه چگونه فرهنگی بود، مردم چجوری بودن. اون مؤمنین واقعی که ایمان در اعماق دلشون نفوذ کرده باشه، نه تنها اون زمان کم بودن، همیشه کم بودن و همیشه کم خواهند. هنر یک رهبر در جامعه اینه که افراد متوسط را جهت بده به فکرشون و حرکتشون، ولی افراد متوسط را بخوام برسونن در سطح عالی عملا امکان نداره. هنر یک رهبر شایسته اینه که بتونه افکار متوسطین را جهت بده به سوی خیر، سعی کنه روز به روز ولو یک سانتیمتر هم شده به طرف حد نزدیکتر بشه. ولی به هر حال اون مؤمنین کاملی که هیچ شرایطی نتونه اونا رو عوض کنه بسیار کمه، اون زمان خیلی کم بود. معاویه با استفاده از این ضعف‌هایی که عرض کردن، ضعف‌های فرهنگی، ضعف ایمان و ضعف شناخت، توانست با اون سه تا عامل تبلیغ و تهدید و تطمیع مردم را به اون طرفی که میخواد سوق بده. اگر امام حسین یا امام حسن یا هر امام دیگری در این شرایط میخواستند با معاویه در بیفتند رسماً، یک ترور پنهانی بود، یک مش اتهامات و افتراعاتی جعلیاتی علیه اونا رواج میدادن با دستگاه تبلیغاتیشون، با اشعاری که میساختن، با حدیث هایی که جعل میکردن، و به هر حال یک مش و آز و سلاطین آخوندهای درباری اینها بودن که عامل گمراه کردن مردم میشون. همیشه نقش اینها در هر جامعه ای برای گمراه کردن مردم از همه بیشتر بودی، به خصوص در یک جامعه دینی که مردم چشمشون به دست علمایشونه. قرآن میفرماید هر فساد و اختلافی که در هر دینی پیدا شد به دست همین اشخاص بود. فما اختلفوا فیه الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اصل فساد، ایجاد اختلاف، آشوب، انحراف، فتنه از دست کسانی بود که راه را بلد بودن، دزدانی بودن که با چراغ آمده بودن. حاکمانی مثل معاویه اینا را شناسایی میکردن، با پول میخریدن، تطمیعشون میکردن. اگه یه خورده بعضیشون یه غیرتی داشتن، اونا را با تهدید و کشتن و مثل اینکه بسیاری از بزرگان اصحاب امیرالمومنین را یکی پس از دیگری ترور کردند، کشتند یا به بهانه‌ای به دار زدند. حجر بن عدی، میثم تمار و دیگران را اونایی که راسخ بودن در ایمانشون به هیچ کدوم از این عوامل درشون اثر نمیکرد، اونا نهایتشون قتل و اعدام بود. گاهی در صورت محاکم رسمی به اصطلاح و گاهی هم ترور غیر رسمی. اون چه باعث این شد که مردم از دستورات اسلام منحرف بشن، حتی عواطف دینیشون، حتی سنن قومیشون، اخلاق عشیره‌ایشون، ایلیاتیشون، قبیله‌ایشون، مهمان دوستیشون هم را از دست بدن، این سه تا عاملی بود که معاویه به کار بسته بود. و در همه زمانها همین سه عامل موجب فساد، فتنه، انحراف بوده و هست و خواهد بود. ما اگر درسی از عاشورا میگیریم، ما اینجور درس میگیریم. فکر کنیم چطور شد کسانی که حسین را سر دست پیغمبر دیده بودن، دیده بودن وقتی از پله های منبر میاد بالا، پیغمبر اکرم میره پایین بغلش میگیره، گریه او را تحمل نمی کنه، اینقدر سفارش به مردم میکنه برای رعایت حسین. اینا هنوز زنده بودن در میان مردم و اینجور رفتار کردند. سه تا عامل مهم بود: تطمیع، تحلیل، تبلیغات. امروز اگر یک کسی بخواد جامعه اسلامی رو از مسیر خودش منحرف کنه، راهی غیر از اینا هست؟ شیوه دیگری به کار میکنه؟ شما خیال نکنید اگر بخواد یک کسی حکومت انقلابی اسلامی ایران را نابود کنه، حتما باید از ینگ دنیا بیاد اینجا. در درون همین جامعه منافقینی هستند که همون کار را میکنند که منافقین صدر اسلام با حسین کردن. احتیاجی نبود از روم و ایران بیان، از چین و ماچین بیان، که سرعموهای خود حسین بوده، نه سرعموی نزدیکشون، منظورم عشیرهایی که مربوط به قریش هست، به یک معنی اینا عموزاده بودن، بنی امیه و بنی هاشم. لازم نیستند یه جای دیگری بیان. اون چه امروز بر مصیبت ما افزوده شده اینه که کمک های خارجی هم اضافه شده، اما نقش مستقیم را عوامل داخلی ایفا می کنند. فکر نکنید اگر بخواد مسیر حکومت انقلابی اسلامی ایران منحرف شده، حتما آمریکا باید بیا عوض کنید. آمریکا عوامل داخلی را شناسایی میکنه، اونا را تربیت میکنه، تربیت تبلیغاتی، کمک های مالی و احیانا از راه های دیگری ایجاد فتنه ها و آشوب ها و ترور ها. درسته که بسیاری از این، یا همش نمیدونم، از این ترور ها به دست منافقین انجام گرفتی، ولی منافقین از کجا اومدن؟ منافقین که آمریکایی نیستن، از همین جامعه ایرانی در اومده، و بسیاری از اینها از اول به نام طرفداری از اسلام به وجود آمدند. اون ملحدی که امروز علیه اسلام و علیه امام سخن میگه و در خارج میره مصاحبه میکنه، اون از درون جامعه انقلابی در میاد و شاید روزگاری هم به عنوان محافظ امام زندگی کرده، اسلام را انکار میکنه، امام را علیاذ بالله میگه این جزء موزه تاریخ دیگه میشه. این حتما نبود از آمریکا بیاد، اما این معناش نیست که آمریکا از من تأیید نمیکنه. چطور هست که وزیر خارجه آمریکا یا سایر شخصیت ها از این که به اصطلاح خودشون دموکراسی در ایران رواج پیدا کرده، مطبوعات آزاد شدن که هر غلطی میخوان بکنن، اونا از ها رو خوشحالی میکنن، اون چه مایه امید غلط اونها شده که روزی بتوانند برگردند به ایران و سلطه شیطانی خودشون را دوباره از سر بگیرند، همین انحرافاتی است که گوشه و کنار در میان همین افراد پیدا شده. متاسفانه بعضی این افراد در دستگاه حکومتی هم نفوذ کردند. اگر حسین مصباح الهداست، اگر بزرگترین خدمت حسین این است که نور هدایت به دلهای مردم میتابه، راه را برایشون روشن میکنه، در این زمان این چنین باید از نور حسین استفاده کرد. همون راهی که دشمنان اسلام رفتن تا حسین را کشتن، از همون راه میخوان حسین زمان را هم، از همون راهی که توانستن اسلام را مسخ کنند و منحرف کنند و از مسیر خودش برگردانند، امروز هم از همون راه ها میخوان استفاده کنند. راه های کلی هم هست: تبلیغ، تهدید، تطمیع. بنده هرچی فکر کردم عامل چهارمی پیدا نکردم. اگه شما پیدا کردید مرحبا. البته زمینه ها غیر از این هاست، اونا استفاده از زمینه هاست، عاملی که ازش استفاده کردن این سه چیزی. امروز ببینید چیکار میکنن در دنیا دشمنان اسلام نسبت به اسلام، چیکار میکنن، چی از تبلیغات کم میگذارن، کدوم افتراء و تهمتی است که ممکن هست و نمیزنن. ما در همین روزنامه ها که بسیارش از بودجه بیت المال تأمین میشه، با تیراج های فراوان این تهمت ها و افتلاح ها چاپ میشه و پخش میشه. بسیاری از جوان های ناآگاه ما هم تحت تأثیر واقع میشه. گناه اینا فکر میکنید از گناه کسانی که سید و شهده را به قتل رسوندن کمتره؟ چی کم دارن از اونا؟ گناه اینا از گناه معاویه و یارانش و طرفدارانش کمتره؟ اون کسانی که به نام دین از اینها حمایت میکنن، گناهشون کمتر از ابو هریره و امثال او است؟ به همون اندازه ای که امروز اسلام در دنیا بیشتر مطرح است، گناه هم بزرگتر است. کسانی که خدمت بکنن اجرشون بیشتر است، کسانی هم که خیانت بکنن گناهشون بزرگتر است، چون بردش بیشتره. اون وقت وقتی معاویه مسلط میشد، بر یک مش مردمی مسلط میشد که شطر نر و ماده رو از هم تشخیص نمیدادن. نماز جمعه رو روز چهارشنبه خوند. یکی دیگه از خلفای مروانی و عموی در حال مستی نماز خوند، نماز صبح چهار رکعت خوند. بعد گفتن نماز صبح که دو رکعته. گفت امروز حال خوشی داشتم، اگه بیشترم میخواد براتون بخونم. مست بود. اون روز بعد چنین مردمی حکومت میکنه. امروز فریب دادن جوانانی که در انقلاب روش کردن به این آسونی ها ممکن نیست، اما حیله های اونها هم بسیار پیچیده تر شده. یک نکته را به شما عرض بکنه. شما اگه در تاریخ جاهلیت نگاه بکنید، پیش از بعثت پیغمبر اکرم، بنده بر نخوردم، البته باز هم ادعا نمی کنم وجود نداره چون اطلاعات ما محدوده به خصوص در تاریخ، سراغ دارید کسی به بیرحمی حرمله پیدا بشه تو عرب؟ یه طفل شش ماهه که خودش داره جون میده، آخرین لحظات حیاتشی، تیر سه شعبه زهرآلود بزنه به گروی این طفل؟ از این پستر جانوری پیدا میکنی؟ پیش از اسلام چنین کسانی بودن؟ فکر میکنم من در میان همه این وحشی هایی که قبل از اسلام زندگی میکردن به این خصاوت کسی بودید. اگه اسلام نیامده بود این شیاطین با این قساوت مثل یزید، مثل شمر، مثل عبیدالله ابن زیاد، مثل حرمله پیدا نمی شد. عجیبه، قرآن وقتی نازل میشه مؤمنین را هدایت میکنی، اما ظالمین چی؟ بر فسادشون و بر انحرافشون و بر کفرشون میافزایند. ولا یزید الظالمین الا خسارا، ازدادوا کفرا، یعنی نتیجه آب باران در اونجایی که گل می روید گله های با تراوت و خوشبو بیشتر می شید، اما اونجایی که گیاه سمی هم می روید همون سم بیشتر خواهد شد. در جامعه اسلامی سلمان ها، ابوذر ها، عمار ها روش می کنند، میثم تمار ها روش می کنند، سعید ابن جبیر ها روش می کنند. کسانی پیدا میشن که در شب عاشورا میگن اگر 70 بار کشته شویم و زنده شویم باز آرزو داریم در رکاب تو به شهادت برسیم. این از یک طرف، از یک طرف هم اون قساوت ها و بیرحمی ها روش میکنیم. کسانی که این هدایت الهی رو زیر پا گذاشتن، از این رحمت خدا رو گردوندن، بر شقاوتشون، بر قساوتشون افزوده میشید. انقلاب اسلامی ایران آمد، از یک طرف گلهایی پروراند که در طول تاریخ اسلام کم نظیرند، اگر نگیم بی نظیر. بنده خودم عرض بکنم، از زمانی که طلبه شدم این مقدار آشنا شدم با تاریخ اسلام، یکی از بخش‌های تاریخی که بسیار در من اثر می‌گذاشت و به اعجاب وامی داشت داستان حنظله غسیل الملائکه است که همه شنیدید. جوانی به نام حنظله عروسی کرد، شب عروسی، صبح روز عروسی پاشو اومد در جنگ شرکت کرد، در حالی که هنوز از جنابتش غسل نکرده بود. فرصت بیداریم در جنگ شرکت کرد و در همون جا به شهادت رسید. پیغمبر اکرم فرمود ملائکه را میبینم که آب از آسمان آوردن و حنظله را از جنابت دیشبش غسل میدهند. به همین مناسبت نامیده شد حنظله غسیل الملائکه، حنظله ای که ملائکه او را غسل شده. اینقدر این داستان برای من عجیب بود، جوان شب اول عروسیش از بستر عروسی پاشه بیاد بره در جبهه شرکت کنه و همونجا به شهادت برسید. همون در داستان انقلاب ما این یک حنظله رسول الملائکه صدها و هزارها شد، گلهایی رویدن که حنظله رسول الملائکه باید پای اونها رو بیاد ببوسید. چقدر داشتیم ما شهدایی که تو وصیت نامشون از خدا خواسته بودن که جنازه‌شون پیدا نشه. من طلابی سراغ داشتم از دوستان نزدیک خودمون، چند سال در جبهه شرکت داشت تا به فرماندهی لشکر رسید، هنوز ازدواج نکرده بود، گفت فقط آرزو دارم با یک دختر سید ازدواج کنم که با فاطمه زهرا محرم بشم. آمد پول قرض کرد 10,000 تومان با یک دختر سیدی ازدواج کرد. روز سوم رفت جبهه به شهادت رسید بعد از چندین سال جنگ. از خدا خواست جنازش پیدا نشه و نشد. از یک طرف این گلها رو ایدن نوجوانها و جوانهایی که ره 100 ساله را یک شبه بیمودن، اما در کنارشون هم این منافقان ملحدی تربیت شدن که نظیر اینها در شیطنت و نفاق در طول تاریخ کمتر میشه بیدو که. و متاسفانه امروز با احترام در این جامعه زندگی می کنند. چرا؟ برای اینکه یک دستگاه تبلیغاتی از اول را انداختن، خشونت را محکوم کردن، تساهل و تسامح را ترویج کردن، غیرت را از مردم گرفتن تا در مقابل این حملات ناجوان مردانه به اساس اسلام کسی نفس نکشه، ولی میشه طرفدار خشونت، تئوریسین خشونت، بعد محکوم میشه به اعدام. این نقش اول تبلیغات بود، هنوز هم به نحوه اتم و اکمل ادامه دارید. این همون نقشیست که معاویه بازی کرد و همه شیاطین عالم که در مقام سیاست بازی قرار میگیرند همین کار را میکنند. بعدش هم تطمیع، پول فرستادن، هدایا فرستادن به جاهایی که گفتنی نیست، پست و مقام هایی که به کسانی که هم حزب و هم جبهه خودشون باشد بخشیدن، و بعد تهدید. علارغم اینکه خشونت رو به انواعش محکوم میکنن، اما در تهدید مخالفین خودشون فروگذار نمیکنن. از تهدیدهای تلفنی گرفته تا روزنامه‌ای تا به صورت‌های مختلفی دیگه، عین همون سیاست‌هایی است که معاویه عمل می‌کرد. راه مقابله با اینها چیه؟ همون راهی که حسین نشان داد. شرط اولش این است که ما دل به دنیا نبندیم. حسین بچه هاشو طوری تربیت کرده بود و دوستانشو و یارانشو که وقتی یک نوجوان 13 ساله میخواست ببینه که آیا او به شهادت میرسه یا نه، گفت مرگ در کام تو چه مزه‌ای میده؟ گفت احلا من العسل. این شعار نبود، قاسم ابن الحسن پیش عموش شعار نمیده. اون چی که در عمق قلبش بود به عموش گفت، مرگ از عسل برای من شیرین داره. تصورشو میکنید یعنی چی یه نوجوان 13 ساله؟ البته نه هر مرگی، اون مرگی که در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه خدمت به اسلام باشید، بلو مرگ شیرینی ندارید. چون صحبت از شهادت بود فرمود مرگ در نظر تو چطوری؟ اگر ما بخوایم راه حسین را بریم با این توطئه‌های شیطانی پیچیده مقابله کنیم، اول اون روحیه را باید پیدا کنیم. ان کنتم اولیاء لله فتمنوا الموت. اگه دوست خدا هستید آرزوی مرگ داشته باشید. مگه دوست ملاقاتت محبوبش دوست نداره؟ این رو ما باید یاد بگیریم، باید به خودمون تلقین کنیم، باید در عمل در همین مسیر حرکت کنیم، به این آرزوهای دنیا دل نبندیم، فریب این زرد و سرخ ها رو نخوریم. مرگ در راه خدا، شهادت در راه خدا رو بزرگترین افتخار بدونیم، اون وقت میتونی راه حسین. این درسیست که ابی عبدالله به ما داد. چگونه ما میخواییم حسینی باشیم و به او عشق بورزیم با اینکه این درسش رو هیچ یاد نگیریم؟ در بین نوجوانان عزیز ما فراوانند کسانی که هم قطار قاسم ابن الحسن بشند. در یکی از شهرها من سخنرانی کردم، شب اومدم منزل صاحب خونه، یه پسر 12-13 ساله گفت من یک صحبت خصوصی با شما دارم. حالا جلوی چشم پدر مادرش گفت من یک خصوصی با شما صحبت. وقتی میخواستم برم بیرون اومد کنار من گفت صحبت خصوصی من نتونستم به شما بگم. رفتم یک کناری گفتم بفرمایید درماش. گفت دعا کنید خدا شهادت را روزی من کنید. این بچه ها در مکتب امام حسین برمنش میدن، اینها همراه و هم قطار قاسم ابن حسن میشن. مردان پیر مرد ما هم رفیق حبیب ابن مظاهر میشن. ما باید از این قافله دور نمانیم. رمز پیروزی ما این است که مرگ برای ما اونگاه که در راه خدا باشد شرف باشی، افتخار باشی. اگر جنگی پیش آمد حاضر باشیم به شهادت برسیم، همونطور که شهدای ما افتخار کرده. چقدر بودن جوانهای ما که میرفتن پیش امام التماس میکردن که آقا دعا کنید ما به شهادت برسیم. متاسفانه یه چند سالی از جنگ گذشته این فرهنگ ها، این ارزش ها داره به دست فراموشی سپرده میشه. به برکت نام حسین در این روزها باید این ارزش ها از نو زنده بشه. پروردگارا تو را به مقام حسین بن علی قسم میدیم، ما را در راه حسین استوار بدار. مرگ را بر همه ما مبارک کن. عشق شهادت و لقای خودت را در دلهای ما زیاد کن. توفیق انجام وظیفه به همه ما عنایت بفرما. روح امام را با سید الشهدا محشور فرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما.